بله بسم الله الرحمن الرحیم. اما در مباحث تحلیل لغوی اولین بحثی که مطرح شد معانی حرفی بود. همونطور که مستحضرید بحث ما در این بود که چه تفاوتی بین معنای حرف و اسم وجود داره که اینها جایگزین یکدیگر نمیشن. خب ما بعد از اینکه رویکرد علامیت و آلیت رو توضیح دادیم، گفتیم اگه یه معنای محصلی داشته باشه برمیگرده به رویکرد سوم که نسبیت باشه. در نسبیت ما یه پیشفرضی داشتیم که آقای صدر بر اساس اون پیشفرض بحث رو آغاز کرد و اون این بود که معنای حرفی ذاتاً با معنای اسمی متفاوته. حرف اصلا برای یک معنایی وضع شده که ذاتاً با اسم تفاوت داره. در توضیح این که این چیزی که حرف براش وضع شده چیه، آقای صدر اولش اینجوری گفت، فرمود که مثلا النار و فی الموقد، یه ناری در خارجه یک موقدی در خارجه، نسبتی بین این دوتاست. تو ذهن من متکلم هم همینطور، یه نار ذهنی است، یک موقد ذهنی و یک نسبتی بین اینا. گفت این حرف برای اون نسبته وضع شده و بعد گفت که بین این نسبت ها جامع ذاتی هم نیست. اگر جامعی وجود داره جامع عرضیه، اینا مثلا انسان و حیوان و درخت و اینا جامع ذاتی ماهوی براشون وجود نداره. البته بعدش حرفش رو پس گرفت، گفت نه این اصلا برای این وضع نشده، وضع شده برای نسبت تحلیلی. آتش در آتشدان به صورت یک پارچه میاد تو ذهن من، بعد ذهن من از دل این یه نسبتی بیرون میاره، اون نسبت تحلیلی است که موضوع له حرفه. بعد دوباره ایشون فرمود اینم باز کامل نیست، این در مورد حروفی است که نسبتی که اینها براش وضع شدن موطن اصلیش خارجه، اما اون حروفی که موطن اصلیش ذهنه، یعنی مثل نسبت اضرابی یا نسبت عطفی، اینها نه، حروف در اینها وضع شده برای خود همین نسبت ذهنی. خب یک اشکال دیروز کردیم که بعد ایشون یه نتیجه گرفت، گفت اونجایی که حرف وضع شده برای نسب تحلیلی ناقصه، اونجایی که وضع شده برای خود نسبت واقعی ذهنی تامه. اشکال کردیم که اگر اینطوری باشه مثلا اضراب باید یک نسبت تامه باشه، زیدون بل امرون. ایشون جواب دادن که بله نسبت تامه است اگه همه اطرافشو در نظر بگیرید، این سه طرف است، زیدون بل امرون جاء یا جاء زیدون بل امرون، این باید حتما اون مضربون فی هم غیر از مضربون انه و مضربون الیه حتما ذکر بشه. خب گفتیم اگه اینطوریه در عطف شما چه میکنید؟ این یه اشکال موردی بود. بعد برگشتیم یک اشکال دیگه کردیم، گفتیم که خب اینطوری که شما معنا میکنی کلمه حرف مشترک لفظی میشه، چون یه جاهای حرف طبق ادعای شما وضع شده برای نسب تحلیلی ذهنی، یه جاهای حرف وضع شده برای واقعیت نسبت در ذهن، نسبت واقعی ذهنی. بعد گفتیم این نسبت تحلیلی ذهنی خودش از سنخ نسبت نیست، پس یه معنای اسمیه. با این پیش‌فرض شما که معنای حرف ذاتاً فرق داره با معنای اسم هم جور در نمیاد. خب این اشکالاتی که گفتیم یک راه حلی عرض کردیم، با اون اینه که حرف وضع شده برای معنای نسبی. برای توضیح این مطلب من چند تا نکته عرض کنم اول، که البته این نکته ها رو شما قاعدتاً باید بلد باشید، فقط ما تذکرن ذکر میکنیم. نکته اول، این دو نکته ای که نکته اولی که عرض میکنم اینها رو من در کتاب گنجینه خرد توضیح دادم، این بحثایی است که قاعدتا تو منطق خوندید. البته این توضیحی که من عرض میکنم شاید تو خیلی از منطقهای متعارف این توضیح به این شکل نیامده، ولی اونجا در گنجینه خرد من اینو توضیح دادم مفصلا، و در واقع این نکته ای که عرض میکنم نتیجه اون توضیحاته. اگر تفصیلش رو خواستید با باید به خود کتاب مراجعه کنیم. من در کتاب گنجینه خرد بحث تصور و تصدیق رو در جلد اول مطرح کردم. البته اقوالی رو که وجود داشته در بین منطقیان و فیلسوفان اشاره کردم. بعد نهایتاً به یک نتیجه گیری رسیدیم که این نتیجه گیری رو در جلد دوم هم به یک مناسبتی دوباره تکرارش کردیم. ما حاصله بحث ما در اونجا که حالا من عباراتش رو کار ندارم، خواستید مراجعه خواهید کرد، اینه. ما در اونجا میاییم این نکته رو بیان میکنیم که علم تقسیم میشه به حضوری و حصولی. خوب دقت کنید، در علم حضوری معلوم خودش برای عالم حاضره، در علم حصولی صورتی از معلوم برای عالم حاصله. در واقع در موارد علم حصولی ما یک معلوم به ذات داریم که خود اون صورته و یک معلوم بالعرض داریم که عبارت باشد از اون صاحب صورت. اون معلوم به ذات ما معلوم به علم حضوری است برای ما، اما از این جهت که اون صورت حکایت میکنه از یک ماسوایی، اون میشود معلوم حصولی ما. نکته‌ای که باید اینجا توجه کرد این است که ما به هر مفهوم، به هر چیزی، حتی اون چیزهایی که معلومات حضوری ما هستند، وقتی التفات پیدا میکنیم، توجه پیدا میکنیم، بلافاصله ذهن ما یک صورتی از اون رو میبینه. یعنی مثلا من وقتی درد دارم، این درد من که خودش معلومه به علم حضوری است برای من، وقتی من بهش توجه پیدا میکنم، بلافاصله مفهوم درد که در واقع یک علم حصولی است، اون میاد به ذهن من و من راجب درد خودم که با شما صحبت میکنم، که مثلا دست من درد میکنه، وقتی دارم این بحث رو میگم، در واقع توی فضای معلومات حصولی خودم دارم بحث رو با شما مطرح میکنم. ما در کتاب گنجینه خرد توضیح دادیم که علم حصولی همونطوری که فارابی برای اولین بار مطرح کرد به تقسیم میشه به تصور و تصدیق. این تقسیم به تصور و تصدیق یه بحثایی رو داره که حالا چه تفاوتی بین تصور و تصدیقه، ما در جای خودش این بحث رو مفصل توضیح دادیم که علم حصولی مطلقا تصوره، مطلقا تصوره. فوقش این تصوری که مقسم قرار میگیره و تقسیم میشه به تصور و تصدیق، این تصوری که در ناحیه مقسم قرار میگیره، تصور لا به شرط مقسمیه، اینا رو من در کتاب گنجینه خرد توضیح دادم، که تقسیم میشود به تصور و تصدیق، که اون تصوری که قسم قرار میگیره لا به شرط قسمیست و اون تصدیق شرط شیه، تصور به شرط شیه. مقصود از این تصور لا به شرط مقسمی یا لا به شرط قسمی یا به شرط شیه نسبت به حکمه. یعنی علم حصولی که مقسم تصور و تصدیقه، نسبت به حکم لا به شرط مقسمی است. ما در اونجا توضیح دادیم بر اساس فرمایشات صدرالمتعلهین در رساله تصور و تصدیق، که این فرمایشات هم بعضی وقتا خوب تفهمیده نشده و اشتباه شرح شده شد توسط بعضی از شارحین، ما توضیح دادیم که حکم یک عمل نفسانی است، کاری است که نفس انجام میده. اون چه که نفس انجام میدهد، اعمال نفسانی، اینها همه معلومه به علم حضوری برای ما هستند، ولی خودشون ضرورتاً از سنخ علم به معنای علم حصولی نیستن. مثل دیروز عرض کردم، اراده یه چیزیست در نفس ما، اما اراده خودش از سنخ علم نیست. بله ما وقتی صحبت از اراده می کنیم یک صورتی از اراده در ذهن ما هست، اون صورت اراده که در واقع علم حصولی ماست نسبت به اراده، اون هست که مورد بحث قرار می گیره. بنابراین چیزهایی در نفس ما وجود دارند، همه اون چیزها معلوم به علم حضوری هستند برای ما، ولی بخشی از اون چه که در نفس ماست صورت اون علم حصولی ما رو تشکیل میده. هر چه در نفس ماست، هر چه در ذهن ماست که ذهن یکی از قوای نفس و نفس فی وحدتها کل القوا، نفسم تیکه تیکه نیست، مثل بدن نمیمونه که دست من غیر پای منه، پای من غیر چشم منه، نفس من یک موجود یک پارچه است. این قوا همه در این نفسه، این نفس صاحب این قواهای متفاوت که افعال گوناگون از اینها سر میزنه، بخشی از اون چیزی که در نفس منه اون صورت هاست که اون صورت ها علم حصولی من رو تشکیل میده. ما بقیه اونها همه اون چی که در نفس منه برای من معلومه، اما معلومه به علم حضوریه. اون چیزی که برای من معلومه به علم حصولیه اون بخشی است که من صورتی ازش دارم. اون صورت ها هر واقع تشکیل دهنده علم حصولیه. این صورت ها دو دستن. یه صورت هایی هستن که خود اون صورت لازمش یک حکم نیست، حکم یک عمل دیگری است که نفس انجام میده. یه سری صورت ها هستند که لازمش حکمه، یعنی وقتی این صورت در ذهن من بود من حکم میکنم، اون حکم یک فعل دیگری است. البته الان فعلا به این کاری نداریم، وقتی خواستیم نسبت تام ناقص رو بگیم بیشتر این بحث رو شاید دوباره تکرار کنیم که اون صورتی که حکم در پیش هست اون رو بهش میگیم تصدیق. اون تصور معه حکمون، تصدیق عبارت است از تصوری که معه حکمون، ناظر به اینه. یعنی یک تصوره، چون اصلا علم حصولی مطلقا تصوره، چه تصورش چه تصدیقش. فوقش اون بخشی از تصورات که در پی اونها یه حکم نفسانی، یک حکم با یک فعل نفسانیه تحقق پیدا میکنه، لازمه خارجی اونه، لازمه وجودی اونه، اونو بهش میگیم تصدیق. که حالا در رساله تصور و تصدیق این بحث رو صدرالمتعلهین رضوان الله علیه سعی کرده توضیح بده، من در کتاب گنجینه خرد شرح دادم و عرض میکنم خیلی ها که کتاب مثلا تصور و تصدیق صدرالمتعلهین رو بحث کردن احیانا، ولی خیلی که بحث نکردن، اونایی که بحث کردن متوجه بعضی از این نکته هایی که صدرا مورد نظرش بوده نشونن. بگذاریم. بنابراین ما یک همچین تقسیمی رو میرسیم که علم یا حضوریه یا حصولی، علم حصولی یا تصوره یا تصدیق. تصدیق در پی خودش حکم داره، اما توجه داریم که علم حصولی مطلقا تصوره. این تصورات یه بخشش تصوراتی است که در پیش حکم که یک فعل نفسانی نیست، یه بخشش تصوراتی است که در پیش حکم که یک فعل نفسانی است هست. خب این نکته ها که توضیح دادم، یک سری نکته هایی رو قبلا گفتیم. حالا قبل از اون من یه نکته دیگه هم بگم. ببین ما یک چیزی داریم به نام مفهوم، یه چیزی به نام مصداق. مفهوم همون جناب علم حصولیه، صورته. مصداق اون چیزی است که علم حصولی ما از اون حکایت میکنه. یعنی در واقع مصداق اون معلومه بالعرض ماست به اصطلاح، اون چیزی است که علم حصولی ما از اون حکایت میکنه. این مصداق ممکنه خارجی باشه، یه امری باشه در بیرون، مثل درخت، مثل آب، مثل لیوان. ممکنه مصداق یه امر ذهنی باشه، مثل اراده من، مثل درد، نفسانی باشه. حالا کلمه ذهنی هم شاید کلمه دقیقی باز نباشه، در نفس من باشه. بنابراین یک مفهوم ممکنه مصداقش یه امر ذهنی باشه، ممکنه هم از مصداقش یه امر خارجی باشه. یه سری نکته ها هم دیروز اشاره کردیم که این نکته ها رو ما قبلا گفته بودیم تو بحث اصولمون، دوستانی که بودن خاطرشون هست که ما در طبقه بندی مباحث اصولی آمدیم یک فصلی در اصول متعارف که ما بهش میگیم اصول مکاتب و احکام، تو این قسمت آمدیم بخش فصل اول حجت محرزه قرار دادیم. تو حجت محرزه گفتیم حجت محرزه غیر عقلی مبحث اول ماست. حالا ابتدا از یه سری حجت های محرزه غیر عقلی صحبت کردیم، بعد رسیدیم به لفظی. اول از غیر لفظی صحبت کردیم، بعد رسیدیم به لفظی. در بحث لفظی آمدیم بحث ظهور رو مطرح کردیم که هنوزم تو فروعات این بحثیم. آمدیم حجیت ظهور، موضوع حجیت ظهور، عوامل پیدایش ظهور رو گفتیم. در ذیل عوامل پیدایش ظهور آمدیم بحث وضع رو مطرح کردیم. اینا رو قبلا ما گفتیم. در بحث وضع اشاره کردیم که سه تا نظریه وجود داره. یه نظریه اعتبار، نظریه مشهوره که ما خودمون اینو قبول داریم. یه نظریه تعهد که نظریه است که منصوبه، یعنی مشهوره، نسبت داده میشه به مرحوم آی خویی، که قبلا گفتیم این نظریه از ابداعات مرحوم آی خویی نیست. نجفی ها چون خبر نداشتن از دیگران، فکر کردن مربوط به مرحوم آی خوییه. این حرف قبل از ایشون مرحوم عاشق عبدالکریم حائری در کتاب درر گفته نظریه تعهدو، ولی خب نجفی ها چون کتابای قومی ها رو نمیخوندن، فکر کردن این ابداع مرحوم آی خوییست. مشهور شده الان به نظریه مرحوم آی خویی. الان هم از 99% افراد در قوم بپرسید نظریه تعهد چیه، اگه بدونن چیه، میگن مربوط به آی خوییست، در حالی که اینطوری نیست. این در کتاب درر مرحوم عاشق گفت. بگذاریم، ما یه نظریه هم نظریه قرن اکید بود که مربوط بود به شهید صدر رضوان الله علیه. ما در بحث خودش توضیح دادیم که نظریه قرن اکید اصلا توضیح وضع نیست، آی صد اشتباه کرده، توضیح دلالته. مثلا کلن آی صد به نظر ما اشتباهی رفته راه رو، ولی نظریه تعهد یا نظریه اعتبار اونها برای بیان وضع هست. ما نظریه تعهد هم قبول نکردیم، رسیدیم به نظریه اعتبار. بعد اونجا باز یه بحث دیگه داشتیم تحت عنوان منشأ دلالت که اینا رو تو منطق خوندیم، حالا فعلا اینو نمیخوام کاری ندارم. در بحث نظریه بنابر حالا نظریه اعتبار که ما قائلیم، گفتیم این وضع که تعیینی و تعیونی تقسیم میشه اینطوریه داستانش. گفتیم در موارد وضع تعیینی یه ویژگی خاصی وجود داره که باعث می شود یک بار تصور لفظ و یک بار تصور معنا اون چیزی رو که آقای سعد بهش میگه قرن اکید که منشأ دلالته، نه منشأ وضع، اون اتفاق میفته و در نتیجه لفظ برای معنا وضع میشه. در موارد وضع تعینی کمیت تصورات ماست که باعث این اتفاق میشه. یعنی ما وقتی در موارد متعددی یک لفظی رو با یک تصور، یک لفظی با تصور یک معنایی مقارن شد، به همون تعبیری که آقای صد در قرن اکید توضیح داده که عرض کردم اون بیان دلالت نه بیان وضع، بر اثر تکرر این داستان بین این دوتا اون قرن اکید به اصطلاح آقای صد پیدا میشه که من از تصور لفظ منتقل میشم به تصور معنا. بنابراین اون چه که دیروز هم اشاره کردی در مقام وضع همیشه موضوع له ماست، تصور معناست، همچنان که موضوع ما تصور لفظه. در واقع وضع یک کاریست در ذهن ما اتفاق میفته، حالا وضع تعیینی رو بیشتر توجه میکنیم، که در این کار ذهنی ما یک تصوری از لفظ و با یک تصوری از معنا به هم ارتباط میدیم و به دلیل اون ویژگی که داریم که مثلا پدر این بچه هستیم، حق نامگذاریشو داریم، صاحب این اختراع هستیم، حق این رو داریم که برای این اختراعمون اسم بذاریم، کاشف این شی هستیم، حق این رو داریم که برای این چی که کشف کردیم اسم بگذاریم، ما به خاطر این حقی که پیدا میکنیم عقلاییت میتوانیم چنین کاری رو بکنیم، دیگران نمیتونن برای بچه ما، اختراع ما، اکتشاف ما اسم بگذارن. ما این کار رو میکنیم، ما میایم میگیم حالا این کار رو هم یه وقتی به این شکل میکنیم که من این لفظ رو برای این معنا وضع کردم، یه وقتی نه، میایم با اسم بردن از اون در ملأ عام اعلام میکنیم که قبلا توضیح دادیم که این وضع رو گاهی به صراحت بیان میکنیم، گاهی به استعمال، که اون وضع بالاستعمال ما اینجوری توضیح دادیم. حالا نکته ای که من میخواستم دیروز بگم امروزم دوباره تکرار میکنم اینه که اصلا موضوع له نمیتواند چیزی جز یک مفهوم باشه، جز یک صورت باشه. مصداق هیچ وقت موضوع له نیست. بنابراین مفهوم باید در بحث حرف طوری ما تصویر کنیم که خود مفهوم موضوع له. خب دیگه اینا توضیح دادیم که این چرا نفرمایید، این دیگه به خاطر اینه که از اتالی تازه اومدید، اون بحثا رو ما قبلا گفتیم. ما میگیم نمیشه، حالا شما میگید چرا نمیشه، ما میگیم چون ما میگیم، ما این حق رو داریم که بگیم و میگیم، این دیگه بحثی نیست الان به خصوص که وقت گذشته توضیح بده. وضع بین دو تا تصوره، هیچ وقت نمیتونیم ما بین یک چیزی غیر تصور و بین یه چیز دیگری غیر تصور وضع ایجاد کنیم. چون عرض کردم الان دوباره اینو گفتم، به محض اینکه شما اون چه که در ذهنتونه بهش توجه پیدا میکنید چی دارید؟ یه صورت دارید. شما اصلا راهی غیر از این ندارید. اون چه که در ذهن شماست بدون تصور شما نمیتونید بهش توجه پیدا کنید، نمیتونید، شما این کار نمیتونید بکنید. شما اصلا، حالا شما اینو برید تمرین کنید ببین میتونید، شما نمیتوانید به چیزی در ذهن خودتون بدون صورتی از اون توجه پیدا کنید. برای همین وقتی شما، عرض کردم، شما از اراده که صحبت، اراده امر نفسانیه، وجود داره، ولی وقتی شما از اراده صحبت میکنید از رهگذر یه مفهوم دارید راجبش صحبت میکنید. شما یه صورتی رو در ذهنتون میارید، مثل صورت آب، آب در خارجه، اراده در ذهن، اراده در نفس شماست، ولی وقتی راجب اراده صحبت میکنید مثل اینکه راجب آب دارید صحبت میکنید، مثل که راجب آهن دارید صحبت میکنید. اگه شما میگید آهن محکمه، سخته، اراده انسان هم باید محکم باشه، سخت باشه، در مقام بیان این مسئله، موقعی که شما مفهوم آهن رو تصور میکنید در کنارش مفهوم اراده رو، ولو اینکه مصداق آهن تو خارجه، تو نفس شما نیست و مصداق اراده در نفس شماست، اصلا امر خارجی به، البته نفس شما امر خارجی است و چون نفس شما امر خارجی است، هر چیزی در نفس شماست در خارج هم هست. از این جهت ما که تقسیم میکنیم به ذهنی و خارجی، یه تقسیم نسبیه دیگه، و الا ذهنی که خودش یه امر خارجیه، خودش هم یه امر خارجیه، پس همش خارجه. برای همین در یه جای دیگری تو فلسفه میگیم مثلا موجودیت مساوی با خارجیت، همش خارجه، بله. ولی در این مقایسه اراده در نفس منه ولی آهن در خارجه، ولی من وقتی راجع به اراده صحبت میکنم مثل اون موقعی که دارم راجع به آهن صحبت میکنم، صورتی از اراده در ذهن من میاد، همچنان که صورتی از آهن در ذهن من میاد. ما اصلا تمام فضای فکرمون، یعنی فکر در علم حصولیه، تمام فضای فکر ما در فضای مفاهیمه، و این نکته رو هم گفتیم. ببینید مفهوم زبان نداره، مفهوم عربی، ترکی، رشتی، نمیدونم، حالا رشتی که زبان نیست، لهجه است، هرچند بعضی‌ها میخوان بگن زبان، نمیدونم انگلیسی، فرانسه، اینو نداره، مفهوم که این زبان نداره. ولی ذهن ما به دلیل اینکه ما ساختار فهممون، یعنی ساختار علم حصولیمون زبانمند شده، بشر الان زبانمند این ساختار علم حصولیش، که اینم باعث رشد علم حصولی ما شده. حالا من دیگه نمیخوام وارد اون بشم که موجوداتی که مفاهیم ذهنیشون زبانمند نیست، رشدشون محدودیت پیدا میکنه. و همین دلیل کسانی که اختلال زبانی پیدا میکنن گرفتار اختلالات ذهنی در خیلی از اوقات میشن، به دلیل ارتباط این لفظ و معنا که حالا تو فلسفه های تحلیل زبانی به این بحثا میپردازن. ما به تعبیر شیخ الرئیس در اشارات، وقتی فکر میکنیم انگار با خودمون حرف میزنیم، انگار به قول او با خودمون نجوا میکنیم. ما فکر که میکنیم به زبان فکر میکنیم، یعنی به فارسی، به عربی، به ترکی فکر میکنیم. چرا؟ چون در واقع این مفاهیمی که داریم به قدری به این الفاظ چسبیده که وقتی مفهوم رو میاریم با لفظش میاد، برای همین گویا داریم حرف میزنیم درون خودمون. حرف نمیزنیم ولی گویا داریم حرف میزنیم. این فضای تفکر ما که فضای ارتباط لفظ و معناست، و این لفظ و معنا که توی این فضاست، همش تو عالم علم حصولی ماست، همه اینا از سنخ تصورات هست. هیچ چیزی غیر تصور تو وادی علم حصولی ما نیست. هر چیز دیگری که در نفس ما هست، در ذهن ما هست و از سنخ تصور نیست، اون خودش معلومه به ذات به علم حصولی نیست. معلومه به العرض به علم حصولیش، بله خودش میتواند معلومه به ذات به علم حضوری باشه چون در نفس ماست، ولی به محض اینکه ما راجبش صحبت میکنیم یا به تعبیری فکر میکنیم، صحبت لازم نیست حرف خارجی بزنیم، وقتی حتی فکر میکنیم یعنی به یه معنایی توجه میکنیم، صور در ذهن ما میان. بنابراین موضوع له حرف، موضوع له اسم، موضوع له فعل، موضوع له هر لفظی حتما یک صورت ذهنی است. چیزی غیر صورت اصلا موضوع له هیچ لفظی نیست. هیچ لفظی نه برای هیچ شیء خارجی نه برای هیچ امر ذهنی غیر از صورت نمیتونه ابتداعا وضع بشه. بله به تبع میگیم لفظ لیوان وضع شده برای این، لفظ لیوان برای این وضع نشده، لفظ لیوان وضع شده برای مفهوم لیوان، که مفهوم لیوان این مصداق بشه. این ما حتی در اعلام، ما که میگیم مثلا اسم فلانی حسن وضع شده برای فلانی، این حسن برای این شخص خارجی موضوع له اولی ما نیست. می صورتی از حسن موضوع لهه که اون چون مصداقش منحصر به فرده این آقاست، ما میگیم به این بله این موضوع له، این موضوع له نیست. بنابراین موضوع له حرف یا اسم یا فعل معناست. پس اگر ما میگیم معنای موضوع له اسم با موضوع له حرف فرق داره، باید معنایی که حرف از اون حکایت به اصطلاح برای اون وضع شده و معنایی که اسم برای اون وضع شده با هم فرق داشته باشه. حالا ادعای ما دوباره برمیگردیم آخرش بعد از گذشت وقت ما به همونی که دیروز آخرش گفتیم، که آقا حروف وضع شدن برای معانی نسبی. این معانی نسبی معناها، نه اون نسبت، اصلا نسبت ذهنی یا نسبت خارجی خودش موضوع له ما نیست. اون محکیه، اون مفهومه، اون مفهوم موضوع لهه، حاکی موضوع لهه. ولی این مفهوم یه طوریه که بدون طرفینش خود مفهومش قابل تصور نیست. همین نکته باعث شده به نظر من که کسانی مثل مرحوم ناینی آمدن گفتن معانی حرفی ایجادیه، چون اینا می‌دیدن این معنای معناییه که مفهومش رو وقتی میخوای تصور کنی باید با طرفینش تصور کنی. به محض اینکه طرفین رو برمیداری این میره، به محض اینکه به خودش توجه میکنی مفهوم میشه مفهوم اسمی، دیگه مفهوم حرفی نیست. وقتی حرفیه که طرفین رو داری، به محض اینکه طرفین رو کنار میذاری یا از بین میره یا ماهیتش عوض میشه، تبدیل میشه به مفهوم اسمی. برای همین اینا برای اینکه این نکته رو بیان کنن گفتن این مفهومش ایجادیه، ایجاد میکنه حرفون ما. ایجاد که به معنای اینکه خلق بکنه که نمیتونه این کارو بکنه، اصلا مفهومی که حرف بر اون دلالت داره یه مفهوم اینطوریست به خلاف مفهوم اسم. از کجا که ما چنین مفاهیمی رو داریم؟ این امر وجدانیه. من همونطوری که زید رو میفهمم به علم حصولی، امر رو میفهمم به علم حصولی، مسجد رو میفهمم به علم حصولی، زید در مسجد، زید و امر آمدند، همه اینا رو به علم حصولی میفهمم. بنابراین همونطوری که زید در علم حصولی من یک چیزی داره، ما به ازایی داره، مسجد یه ما به ازایی داره، درم یه ما به ازایی داره، اون بلم یا اون واوم یه ما به ازایی داره، همه اینا یه ما به ازایی در ذهن من داره، که این همون در واقع مفهوم حرفیست که ما میگیم. حالا تا شنبه آیون راجع به بحث سحر و هیپنوتیزم و اینا فکر کنن، اگر فرصتی پیدا شد راجع به معنای حرفی هم فکر میکنن انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.